مبحث آخری که توی جلسه اول میخوام ارائه بدم درباره پیشینه و سابقه تحلیل محتوا است. ما تحلیل محتوا را در حال حاضر به صورت یک روش علمی میشناسیم، اما این روش سالیان سالی که وجود داره گرچه به صورت علمی مطرح نبوده. سابقه تحلیل محتوا به تحلیل متون مذهبی و محرمانه سالیان دور برمیگرده، زمانی که از کتاب‌های مذهبی حالا در ادیان مختلف برداشت‌های متفاوتی می‌شد. یعنی از یک متن مذهبی هر کس برداشت و دیدگاه خاص خودش رو داشت، گاهن چندگانه از یک محتوا چندگانه برداشت میشد. توی این دوره افرادی پیدا میشدن که این محتوا رو تفسیر میکردن و در نهایت افراد مختلف روی اون تفسیری که اون فرد خاص ارائه داده به توافق میرسیدن و اون رو قبول میکردن، که اصطلاحا بهش میگفتن هرمنوتیک یا تفسیر متون مقدس. یعنی که معنای متعددی که از یک پیام ظاهری پنهان به دست میومد رو به یک پیام تقلیل میدادن، معانی متعدد رو میکردن یک پیام. بعد از تفسیر متون مذهبی، تفسیر متون ادبی رایج شد. یعنی کم کم از متون دینی وارد متون ادبی شد و برداشت های مختلفی که از اشعار و کتاب های ادبی شعر و غزل وجود داشت رو افراد تفسیر می کردن و یک برداشت رو می گفتن. در واقع اگه دقت بکنید توی همه شون تحلیل کردن، یعنی که آیا اون پیام اون معنی رو مورد نظر فرستنده رو داره یا نه. کم کم این شیوه مطالعه کردن از حالت غیر علمی و اینکه هر کسی از زن خود شد یاره من خارج شده به صورت علمی در اومد. اما چیزی که باعث شد که تحلیل محتوا به صورت یک روش علمی مطرح بشه مربوط میشه به دهه دوم قرن 20، زمانی که محققای علوم اجتماعی توی آمریکا متوجه شدن که برخی از جراید و روزنامه ها میزان انتشارشون و فروششون خیلی بالا رفته. این محققا اومدن بررسی کردن که چرا این جراید و روزنامه ها فروششون و تیراژشون بالا رفته و اومدن یک سری مسائل رو توی این روزنامه ها بررسی کردن. اینکه مثلا چه تعداد مقاله دارن، مقالاتشون با چه فونتی درج میشه، درج مقاله از اصلا کدوم صفحه صورت میگیره، عناوین اصلی مقالاتشون رو چجوری میزنن، حجم مقالاتشون چی هست، همه این موضوعات رو ریز به ریز بررسی کردن تا علت فروش برخی از جراید روزنامه ها رو به دست بیارن. بعد از اینکه به صورت علمی با این اتفاق به عنوان یک روش شناخته شد، طبق معمول جامعه بشری اولین استفاده که ازش صورت گرفت توی جنگ جهانی اول بود. عده اومدن از تحلیل محتوا این استفاده رو کردن که چطور میشه با پیام‌های مختلف مردم رو برای مبارزه و جنگ تشویق کرد یا برای مقاومت ترغیبشون بکنی و در مقابل پیام‌هایی که دشمن ارسال می‌کنه مقاومت مردم رو افزایش بدیم. این کار هم از طریق تحلیل محتوا صورت گرفت. با همه این احوال رشد زیادی در این دهه اتفاق نیفتاد، یعنی فقط به عنوان یک روش علمی مطرح شد اما به صورت گسترده‌ای تغییری در اون صورت نگرفت. سه تا پدیده در دهه 1960 اتفاق افتاد که باعث شد تحلیل محتوا به صورت شگفت انگیزی دچار تغییر بشه. یکی از اون اتفاقات استفاده از کامپیوتر بود. تا قبل از اون به صورت دستی تحلیل محتوا انجام می‌شد. بعد از اینکه کامپیوتر مطرح شد و به وجود اومد، در تحلیل محتوا مراحل مختلفش وارد شد، مثل کدگذاری‌ها، شمارش‌ها، استخراج داده‌ها، همه با کامپیوتر انجام می‌شد. این پدیده به صورت فنی خیلی تحلیل محتوا را دستخوش تغییر کرد و باعث شد که کاری که میتونست مدت‌ها طول می‌کشید، به عنوان مثال ممکن بود 3 یا 4 ماه طول بکشه تحلیلش، در عرض چند هفته انجام بشه. بعد از کامپیوتر دومین پدیده ارتباطات غیر کلامی و نشان شناسی‌های ارتباطی بود که به عنوان یک علم جدید مطرح شدند. زمانی که نشان شناسی های ارتباطی به عنوان یک دانش جدید وارد حوزه ارتباطات انسانی شد، باعث شد که تحلیل محتوا یک حوزه جدیدی رو برای تحلیل کردن داشته باشه و اون علائم غیر کلامی بود. تا پیش از این علائم کلامی بررسی می شد، اما الان بعد از به وجود اومدن این پدیده علائم غیر کلامی هم به حیطه مطالعاتی اضافه شد، مثل تصاویر، مثل موسیقی، مثل نمادها. سومین پدیده که باعث تغییر و دستخوش و گسترش تحلیل محتوا شد زبانشناسی بود. زبانشناسی با اصول مفاهیم اصلی، روش شناسی قوی و منسجمی که داشت، راه‌های تازه‌ای رو پیش روی تحلیل محتوا قرار داد. استفاده از کامپیوتر عاملی بود که تحلیل محتوا رو از درون دستخوش تغییر کرد. ولی نشانه شناسی و زبان شناسی دو پدیده‌ای بودن که تحلیل محتوا رو از بیرون دستخوش تغییر کردن. این ستا فایلی که خدمتتون ارسال میکنم به عنوان خلاصه ای از جلسه اول تحلیل محتوا خدمتتون ارائه شد.